ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. دعوت میکنم خبرهای این ساعت رو بشنوید. الهه روانشاد هستم. تصاویر دریافتی از ماه‌آباد نشان می‌دهد که تجمع شمار زیادی از شهروندان معترض در مقابل فرمانداری این شهر روز پنجشنبه با تیراندازی شدید و ممتد ماموران به معترضان مواجه شده است. بنابراین تصاویر، معترضان با وجود شنیده شدن تیراندازی‌های شدید ساختمان فرمانداری را محاصره کرده و شعارهای ضد حکومتی سر می‌دهند. یک روز پیشتر ماموران حکومتی یک شهروند 35 ساله اهل ماه‌آباد به نام اسماعیل مولودی را با شلیک مستقیم سلاح جنگی کشتند. به گزارش گروه حقوق بشری هنگاو، اعتراضات بزرگ روز پنجشنبه در این شهر در اعتراض به این قتل شکل گرفته است. بنابراین گزارش، نیروهای حکومتی تلاش داشتند تا پیکر اسماعیل مولودی را روبوده و مانع از خاکسپاری او در آرامستان شهر ماه‌آباد شوند، اما آنها در این امر موفق نبودند. شاهدان عینی و نزدیکان نیکا شاکرمی در گفتگو با رادیو فردا از درگیری نیروهای امنیتی و انتظامی با جمعیت حاضر در مراسم 40 او و پرتاب گاز اشکاور و تیراندازی به سوی مردم حاضر در آرامستان محل برگزاری این مراسم خبر می‌دهند. خانواده نیکا شاکرمی قصد داشتند پیکر او را در خرم‌آباد به خاک بسپارند، اما ماموران امنیتی با روبودن پیکر نیکا که 17 ساله بود او را بدون حضور خانواده‌اش در آرامستان امامزاده حیات الغیب در 40 کیلومتری خرم‌آباد دفن کردند. به گفته شاهدان با وجود مسدود کردن راه‌ها به وسیله ماموران، شهروندان روز پنجشنبه از طرق مختلف خود را به این محل رساندند و شعارهای علیه حکومت سر دادند. این بخشی از صدای مادر نیکا نسرین شاکرمی در مراسم امروز است.
اما دل بندن وقتی میبینم با پرپر شدن از رنج خاک تفکر آزادگی و شهامت و شرافت در دل عزیزانی دیگر شکوفا میشود خوشحالم و شکرگزارم.
جمهوری اسلامی ادعا می کند که نیکا شاکرمی با پرت کردن خود از پشت بام خودکشی کرده است، اما شبکه خبری CNN با تجزیه و تحلیل بیش از 50 ویدیوی به دست آمده و صحبت با 6 شاهد عینی گزارش را منتشر کرده که نشان می دهد نیکا شاکرمی تنها چند ساعت قبل از ناپدید شدن توسط پلیس تعقیب و بازداشت شده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران خواستار ایجاد یک سازوکار تحقیق مستقل در مورد تمامی موارد نقض حقوق بشر در ایران پیش و پس از مرگ مهسا امینی شد. جاوید رحمان روز پنجشنبه اعلام کرد که تحقیقات جاری و کانال‌های پاسخگویی داخلی در ایران تا کنون نتوانستند حداقل استانداردهای لازم شامل شفافیت، عینیت و بی‌طرفی را برآورده کنند. گزارشگر ویژه سازمان ملل وضعیت کنونی در ایران را جنبش نامیده و گفته است که این جنبش نتیجه مشارکت طبقات مختلف اجتماعی و در خط مقدم آن زنان و جوانان هستند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه به حادثه حمله به حرم شاه چراغ در شیراز واکنش نشان داده و خواستار یک دست ماندن دستگاه‌های حافظ امنیت و قوه قضاییه در برابر مسائل امنیتی شد. علی خامنه ای در این پیام حمله به شاه چراغ را یک داغ توصیف کرده که به گفته او جز با جستجو از سررشته و اقدام قاطع و خردمندانه درباره آن جبران نخواهند شد. رهبر جمهوری اسلامی در پیام خود هیچ اشاره‌ای به عامل یا عوامل این حمله نکرد. بنابر اعلام مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی، در حمله شامگاه چهارشنبه به داخل حرم شاه چراغ در شهر شیراز دست کم 15 تن کشته شدند. در همین حال ابراهیم رئیسی این حمله را به اعتراضات جاری در ایران مربوط دانست و او که در سفری به زنجان رفته است با اغتشاش خواندن اعتراضات ضد حکومتی جاری در ایران گفت اغتشاش و بی‌نظمی زمینه حرکت‌های به گفته او تروریستی را فراهم می‌کند. در حالی گروه داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است که نقش داشتن این گروه از همان ابتدا از سوی افکار عمومی ایران زیر سوال رفته است.
زن زندگی آزادی! زن زندگی آزادی!
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اغتشاشی و پانیست ما اعتراض
داریم. از خون جوان
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
هفت و شش دقیقه بعد از ظهر در ایران است. بعد از ظهر پنج شنبه، محمد زرقامی هستم. لحظات پیش رو با الهه روانشاد سپری کردید و نگاهی به آخرین خبرها و در آخرین لحظات نوبت کاری که ما در کنار شما هستیم، به اتفاق همکارانم فرشته قاضی که در استودیو در کنار من حضور داره، حسن حسنی که امکان پخش صدای ما رو فراهم میکنه و دیگر همکارانم که در دیگر سو هستند و قطعا در پایان این بخش خبری تلاش میکنم که از اونها هم یادی بکنم، با پوشش ویژه خبری و تحلیلی اعتراض‌های سراسری با شما هستیم. اعتراض‌هایی که تقریبا و تحقیقا بگیم 40 روز رو سپری کردیم ازش، بیش از 40 روز، و میشه گفت که از شهریور آغاز شد، به مهر رسید و امروز 5 آبانه که در کنار شما هستیم. پیش از اینکه آغاز کنم، اجازه بدید که یک یادی هم بکنم از یکی از صداهای جاودانه سینما، و یعنی دوبله و رادیو تلویزیون ایران، جلال مقامی، که رخ در نقاب خاک کشید و دیگه در میون ما نیست. تلاش میکنم حتما در جایی از این برنامه یکی اشاره‌ای هم بکنم به جلال مقامی و گوشی از صداش رو حتما با هم بشنویم در لابلای برنامه‌هایی که براتون تدارک دیدیم. البته خیلی هم برنامه‌ها فشرده هستش، اما بذارید از جلال مقامی گذر کنیم. امروز مراسم 40مین روز درگذشت و جان باختن نیکا شاکرمی هم برگزار شد، هرچند که حالا فرشته قاضی اینجاست و پیش درآمدی هم فرشته داد، سرفه‌ای که کرد متوجه شدید که در استودیو در کنار من حضور داره و حالا میتونه راحت‌تر سرفه بکنه و برای ما بگه که امروز در جریان مراسمی که قرار بود برگزار بشه چه گذشت. فرشته
ممنون محمد، من عذرخواهی میکنم به خاطر سرفه ها. همونطور که گفتی محمد، امروز مراسم 40مین، در واقع 40مین روز درگذشت جان باختن نیکا شاکرمی برگزار شد. خانوادش از قبل اعلام کرده بودن که به دلیل اینکه وسط هفته امکان رفتن برای خیلی ها نیست، چون میدونیم که پیکر نیکا رو دزدیدن ماموران امنیتی و بردن بدون حضور خانواده در یک روستای دوری دفنش کردن، در حالی که خانواده میخواستن در خود خرم‌آباد دفنش بکنن. خانواده تصمیم گرفتن امروز، در واقع 3 روز زودتر 4 روز زودتر، مراسم 40 رو برگزار بکنن. از قبل اعلام کرده بودن امروز از ساعت 13 تا 15 بر مزار نیکا در آرامستان امامزاده حیات الغیب برگزار خواهند کرد، اما از روز گذشته نیروهای امنیتی تمام مسیرهای منتهی به روستای ویسیان و آرامگاه، در واقع آرامستان امامزاده حیات الغیب رو مسدود کرده بودند که کسی نتونه حضور پیدا بکنه. ولی ویدیوهای بسیاری منتشر شد، دیدیم علارغم همه مشکلات امنیتی و مسدود کردن راه‌ها، مردم خودشون رو رسوندن اونجا، رفتن که در این مراسم شرکت بکنن. در این مراسم شعارهای زیادی سر داده شد از سوی مردم، از جمله نیکای ما رو بردن، جنازه‌ش آوردن، ما همه نیکا هستیم، به جنگ تا به جنگیم، و شعارهایی که مستقیما رهبر جمهوری اسلامی و خود نظام جمهوری اسلامی رو هدف قرار میداد. مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای، این آخرین پیام هدف حذف نظام، این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت، و امسال سال خونه سید علی سرنگونه. مادر نیکا خانم نسرین شاکرمی صحبتهایی کرده در این مراسم که ما صدای اون رو میشنویم.
تا ابد در عذابم برای رنج هایم، اما دل بندم وقتی میبینم با پرپر شدن از بذر خاک تفکر، آزادگی و شهامت و شرافت در دل عزیزانی دیگر شکوفا میشود، خوشحالم و شکرگزارم.
بعد از سر دادن این شعارها هم تصاویر منتشر شده، بر اساس تصاویری که منتشر شده و هم شاهدان عینی که به ما در رادیو فردا گفتن، نیروهای امنیتی که مسدود کرده بودن مسیرهای این آرامستان رو درگیر شدن با مردم معترض، مردمی که عزادار بودن اونجا، گاز اشکاور شلیک کردن، محاصره کرده بودن اصلا مردم و این آرامستان رو، گاز اشکاور شلیک کردن، ویدیوها منتشر شده که نشون میده تیراندازی کردن و مردم هم دارن سنگ پرت میکنن و با سنگ از خودشون دارن دفاع میکنن. اینها در حالی اتفاق افتاده که ما روز گذشته که رسما هم اعلام شده بود مراسم 40 نیکا امروز برگزار خواهد شد، خبرگزاری میزان با یه انتشار یک گزارشی به استقبال این مراسم رفت، گزارشی که در واقع تکرار ادعاهای و روایت حکومت هست مبنی بر اینکه نیکا با پرت کردن خودش از پشت بام خودکشی کرده. یه چیزایی رو تحت عنوان این که از موبایل نیکا بازسازی کردن، محتوایی رو درآوردن منتشر کردن که بگن نیکا خودکشی کرده، این که مادر نیکا نگران هی براش مسیج میفرسته و به گفته اونها نیکا مسیج داده که تقصیر هیچ کسی نبود و این آخرین پیام نیکا بوده. استناداتی هم که منتشر کردن، چیزهایی که با عنوان سند منتشر کردن، در واقع بازجویی های آتش شاکرمی خاله نیکا که بازداشت شده بود هست و همچنین دوستان نیکا که تحت بازجویی قرار گرفتن و همه رو تو این راستا آوردن که بگن نیکا خودکشی کرده. اما همین امروز، یعنی یک روز بعد از این گزارش خبرگزاری میزان، همین امروز CNN، تلویزیون CNN گزارش مستند تحقیقی منتشر کرد که با تجزیه تحلیل بیش از 50 ویدیو به دست آورده، با 6 شاهد عینی گفتگو کرده و شواهدی رو نشون میده که تنها چند ساعت قبل از ناپدید شدن نیکا کاملا نشون میده، توی چند ویدیویی که جداگانه گرفته شده و کنار هم گذاشته CNN، ما در ساعت‌های مختلف همون روز نیکا رو در اعتراضات میبینیم، داره شعار میده، یه جای دیگه میبینیم داره سنگ پرت میکنه و یه جای دیگه میبینیم که پشت یک ماشینی در واقع قایم میشه، پناه میبره و به راننده اشاره میکنه و داد میزنه که حرکت نکن. یعنی دقیقاً اون زمانیه که مامورا دنبالش بودن برای بازداشت کردنش. بس CNN میگه که بعد از این صحنه نیکا بازداشت شده و روز بعد پیکر بیجان نیکا رو به پزشکی قانونی کهریزک تحویل دادن. یعنی در واقع تمام،
یعنی مهمترین پوینت یا نکته‌ای که در این گزارش میتونیم پیدا کنیم همین مسئله بازداشت شدن نیکاست که در اصل نیکا در جریان اتفاقات جان خودش رو از دست نده و در بازداشت بوده. آیا اینطور به نظر میرسه از این گزارش؟
مشخص نیست چند ساعت نیکا بازداشت بوده، آیا همون لحظه، این آخرین تصویری که ازش هست، آیا همون لحظه که بازداشتش کردن، چون نیکا با ضربات باتون کشته شده، همون لحظه این اتفاق افتاده یا چند ساعت دیگه این اتفاق افتاده؟ ولی مسئله مؤید تأیید گفته های مادر نیکاست که همون شب نیکا کشته شده و در اعتراضات حضور داشته، چیزی که جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی رد میکنن، میگن نیکا تو اعتراضات حضور نداشته، نیکا خودکشی کرده، وارد یه ساختمونی شده، از اونجا خودش رو پرت کرده. ولی گزار گزارش CNN تقریبا گزارش های قبلی ما رو هم تایید میکنه که نیکا در اعتراضات حضور داشته و نیکا همون روز در بولوار کشاورز مامورا دنبالش کرده بودن، بازداشتش میکنن، سوار یک ون میکنن و یک روز بعد جنازش تحویل پزشک قانونی کهریزک داده میشه.
نکته ای که به ذهنم رسید در صحبت های تو فرشته، یک مسئله دیگه ای هم بود که ما در مورد همکار خودمون رضا حقیقت نژاد هم که پیکرش به ایران رسید دیدیم و من به یک واژه‌ای رسیدم، پیکرهای تبعیدی، و به نوعی میشه گفت که پیکرهایی که به نقاط دیگه ای خواسته میشه که در نقاط دیگه ای غیر از اونجایی که حالا متوفا میخواد که به خاک سپرده بشه به خاک سپرده بشن، و این هم نکته ای که شاید باید در موردش واقعا بحث بشه.
محمد، جمهوری اسلامی سابقه طولانی داره در این قضیه. اگر برگردیم مثلا به اعدام فرزاد کمانگر معلم زندانی کرد یا به اعدام لقمان و زانیار مرادی، جنازه هیچ کدوم از اینها به خانوادهشون تحویل داده نشد، اعدام کردن و مشخص نیست که جنازه رو کجا بردن، یعنی بعد از اعدام جنازه ها رو در واقع رو بودن، جنازه ها رو مصادره کردن، یا رامین حسین پناهی و خیلی های دیگه که بعد از اعدام جنازه هاشون تحویل خانواده داده نشد، خانواده حتی نمیدونه که کجا به خاک سپرده شده یا چه اتفاقی برای این جنازه ها افتاده. در رابطه با کشته شدگان هم همینطور، همین الان که داشتیم نیکا رو میگفتیم، نیکا رو خانوادهش میخواستن خرم آباد خاک سپاری بکنن ولی ماموران امنیتی میدزدن میبرن روستای ویس سیان که 40 کیلومتر دورتر از خرم آباده و اونجا دفن میکنن. در مورد دیگر خانواده ها هم چنین اتفاقات مشابهی افتاده. در مورد رضا هم خب رضا همین که به فرودگاه رسیدن پیکرش رو روبودن و امروز هم ما ویدیویی از مادرش منتشر کردیم که خواستار آزادی جنازه و پیکر بیجان فرزندش هست، نه خود فرزندش،
و درخواست هم همین درخواست مشابهه که در جایی که مقام‌های امنیتی یا مأموران امنیتی تشخیص میدن پیکر به خاک سپرده بشه.
همینطور.
سپاس از تو فرشته قاضی. در آخرین لحظات نوبت کاریش فرشته با ما بود و نگاهی کرد به ماجرای نیکا شاکرمی و مراسم 40مین روز جان باختن نیکا شاکرمی در جریان اعتراض‌های سراسری که از او شنیدید. یک رفت و برگشت رادیویی بکنیم. بابک غفوری آذر اینجاست و باز هم پی می‌گیریم این ماجرا و این موضوع رو. برگردیم به اعتراض‌های سراسری 5 آبان ماه که در مهاباد به اوج خودش رسید و در دیگر شهرها هم جریان داشت، اعتراضاتی که امروز پیوند خورده بود با درخواست برای برگزاری مراسم 40مین روز جان باختن نیکا شاکرمی، یک روز پس از مهسا امینی که مراسمش برگزار شد و بسیاری از شهرها شاهد حضور معترضان بودند، معترضانی که هم سوگوار مهسا امینی بودند و هم اعتراضهای خودشون رو بیان می‌کردند در خیابان‌ها. روز پنج شنبه این اتفاق مشابه برای نیکا شاکرمی رخ داد که بابک برای ما در این باره از آخرین ها خواهد گفت. بابک،
خب غیر اعتراض‌هایی که درباره مراسم 40 نیکا شاکرمی بر مزارش رخ داد، چند شهر کردنشین ایران امروز صحنه اعتراض‌های بسیار گسترده بوده و همکنون هم که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم بر مبنای گزارش‌ها این اعتراض‌ها ادامه داره. در چندین شهر غربی ایران، شهر مهاباد محور اصلی اعتراض‌ها امروز بود که به دنبال تشییع جنازه و خاکسپاری اسماعیل مولودی از کسانی که دیشب در مهاباد کشته شد و حالا مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی از جمله رئیس کل دادگستری استان آذربایجان هم کشته شدن اون رو در جریان اتفاقات مهاباد تایید می‌کنه، هرچند این مقام قضایی استان آذربایجان گفته که با اینکه او با گلوله جنگی کشته شده اما جسدش در محلی پیدا شده که به گفته این مقام قضایی در کانون تجمعات نبوده و گفته که تحقیقات در این باره ادامه داره. با این همه خب میدونیم معترضان برخلاف این نظر امروز تشییع پیکر این فرد رو خیلی با تعداد زیادی برگزار کردند و خاکسپاریش هم با شعارهای اعتراضی همراه بوده و در بازگشت جمعیت انبوهی که در ویدیوهای منتشر شده دیده میشه، شهر مهاباد شاهد اعتراضهای بسیار گسترده و درگیری‌های زیاد حاضران و معترضان و ماموران امنیتی بوده، به طوری که ویدیوهای منتشر شده از آتش سوزی تعدادی از ساختمان‌های دولتی حکایت می‌کنه و همینطور تلاش برای تسخیر فرمانداری مهاباد. صدای این اعتراض‌ها و این ویدیوها رو می‌تونیم یکیشو بشنویم. رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی نزدیک به نهادهای نظامی امنیتی از جمله خبرگزاری فارس و تسنیم هم در واقع تجمعات امروز در مهاباد رو تایید کردن، هرچند مثلا فارس تعداد معترضان رو 500 نفر اشاره کرده و اشاره کرده به تلاششون برای تسخیر ساختمان‌های دولتی و آسیب رسوندن به بانک‌ها و فروشگاه‌ها. ما تونستیم صدای یک شاهد عینی رو به دست بیاریم در مهاباد که روایتی رو ارائه میده درباره اون چیزی که در مهاباد تا بعد از ظهر امروز رخ داده. به دلایل امنیتی هم صدای این شاهد عینی رو ما تغییر دادیم و درباره برخی اتفاقاتی که امروز در مهاباد افتاده چنین روایتی رو میکنه.
و در مردم به خاطر شلیک نیروی امنیتی برگشتند به طرف میدان شهرداری و در راه که برمیگشتند نزدیکای پارک بلاغ سلطان فروشگاه بزرگ کوروش اونجا بود، فروشگاه کوروش را آتش زدند و به طرف طالقانی شرقی که اونجا کلانتری 11 اونجا هست، به کلانتری 11 یورش بردن و هم بغل کلانتری بانک رفاه کارگران هست، بانک رفاه را آتش زدن. چند دقیقه درگیری بین مردم و کلانتری 11 بود که میخواستن کلانتری 11 را به تسخیر خود درآورن و از طرف میدان ملازمی نیروی زیادی به مردم یورش کرد و با اسلحه کلاشینکوف و ساسمهی و گاز اشکاور به مردم یورش کرد و مردم را از کلانتری دور کرد. مردم اونجا که اومدن دو دسته شدن، دسته به میدان شهرداری و دسته به طرف سرای سید نظام رفتن و از اونجا بر طرف چهارراه آزادی رفتن. چهارراه آزادی و اونجا که کیوسک پلیس هست اونجا را آتش زدن و بانک پارسیان، بانک ملت، شیشه های بانک را شکستند. و اینم بگم که کمیته امداد امام خمینی را کل شیشه هاشو، شیشه و درب و پنجره هاشو شکستند، اداره دارایی را شیشه هاشون را شکستند و دوباره به طرف میدان استقلال مردم یورش آورد و در راه بین چهارراه مولوی و چهارراه آزادی فروشگاه زنبو، یه فروشگاه بزرگ هست که فروشگاه زنبو را آتش زدن و به میدان استقلال اومدن. در میدان استقلال هم بانک تجارت و بانک سپه هست که هر دوتا را آتش زد، هر دوتا را آتش زدن و شعار سر می دادن و مردم خشمگین مهاباد در خیابان ها بود، در انواع اقصا، در تمام نقاط شهر مردم بود، در باغ اسماعیل آقا، باغ سیسه هم در گیریش بود که از دوستان که اونجا بودن خبر گرفتم، گویا اونجا تعداد زیادی از جوانا با گلوله کلاشینکوف زخمی شده بودن.
گزارش دریافتی ما هم حاکی از این هست که موارد بسیار زیادی از تیراندازی به افراد گزارش شده امروز در مهاباد و برخی منابع خبری اسامی رو منتشر کردند، به ما هم رسیده از کشته های امروز در مهاباد. ویدیوهای منتشر شده که مردم در حال تشییع پیکر این افراد هستند، نشون میده اعتراض ها و شدت درگیری ها در مهاباد بسیار زیاد بوده. به دلیل قطعی اینترنت خبرگیری از حتی مهاباد و بسیاری از شهرهای کردنشین دیگر در استان آذربایجان غربی و کردستان بسیار مشکل شده. نت بلاکس، نهاد ناظر بر دسترسی اینترنت در دنیا، هم دقایق پیش توییتی منتشر کرد و از افت چشمگیر دسترسی به اینترنت در آذربایجان غربی خبر داد. مطابق تحولات در مهاباد در ساعت‌های بعد از ظهر گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده از درگیری‌های مشابه در شهرهای دیگر هست. در بانه، بوکان و دهگلان ویدیوهایی منتشر شده، اونها هم حجم درگیری‌های خیلی بالایی رو نشون میده در ویدیوها. از جمله مثلا الان یک صدایی از اعتراض‌ها در بانه رو میتونیم بشنویم. گزارش ها و ویدیوهایی که من الان می اومدم داخل استودیو نشون میداد که تا همین الان هم در واقع اعتراض ها در این شهرهای مختلف ادامه داره، جو بسیار امنیتی هست. غیر از مناطق کردنشین امروز در چند شهر دیگر هم تجمع اعتراضی به پراکنده یو تا کنون شاهد بودیم، غیر از در واقع در استان لرستان که همکاران دیگر هم بهش اشاره کردن. در اصفهان تعدادی از پزشکان تلاش کردن امروز صبح تجمعی رو ترتیب بدن مطابق اون چیزی که پزشکان در شهرهای دیگر از جمله در مشهد و شیراز و همینطور دیروز در تهران تلاش کردن انجام بدن، و با حضور ماموران امنیتی به تناوب امروز هم تجمع پزشکان در اصفهان پراکنده شده. روایت یک شاهد عینی رو که همراه ویدیو فرستاده و در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از تجمع امروز در اصفهان که روایت برای ساعت‌های صبح امروز هست رو میتونیم بشنویم.
تجمع پزشکان صبح ساعت 9 صبح مثل که یه سری همکارا رو زدن با باتون تو سرشون رو بردن. الان حدود ساعت 11 است، مجددا تمام همکارا جمع شدن، مثل که خبر دادن فعلا دوباره یگان ویژه بیاد و ون بیاد که ما بقیه بزنن و ببرن.
در تعداد دیگری از دانشگاه ها هم امروز تجمعاتی بود، به خصوص دانشگاه های آزاد و همینطور چند دانشگاه دیگر. با توجه به که امروز پنج شنبه هم بود، در دانشگاه آزاد واحد تهران غرب، واحد کرج و همینطور در چند دانشگاه دیگر آزاد از جمله در خود کرج باز هم تجمعاتی شکل گرفت مطابق تجمعات دانشجویی دیگر. در دانشگاه هنر و معماری پارس هم امروز تجمعاتی اعتراضی شکل گرفت در حوالی نیمروز امروز. بعد اشاره بکنم که این تجمعات همچنان با هشدارهایی هست که مقام‌های جمهوری اسلامی امروز به خصوص درباره برخورد با اعتراض‌ها و اون چیزی که در ادبیات رسمی مسئولان جمهوری اسلامی به نام اغتشاشات نامیده میشه صحبت میکنن و میگن که در واقع باید برخورد بشه با توجه به اتفاقی هم که در جریان حمله به حرم شاهچراغ در شیراز رخ داده. معمولا هم در ساعت‌های تاریکی هوا و اوایل شب هم مطابق معمول روزهای گذشته تجمعاتی می‌بینیم شکل می‌گیره در شهرهای مختلف و منتظر هستیم که ببینیم امروز هم در واقع این روال ادامه داره یا نه، با توجه به اینکه فراخوان‌هایی هم برای چند شهر منتشر شده. محمد
ممنون از تو بابک، آخرین گزارش و اخبار رو یک نفس برای شنونده هامون که در این ساعت شنونده ما هستن، ساعت 7:27 دقیقه بعد از ظهر ایران گفتی. و بابک غفوری آذر هم گزارش خودش رو تکمیل کرد. یک فاصله کوتاهی میگیریم و برمیگردیم با شما ادامه میدیم. نگاهی خواهیم کرد به شیراز و شاهچراغ که شب گذشته شاهد یک حادثه بود. در این حادثه اجازه بدید با کمی تمرکز بیشتر پس از یک رفت و برگشت رادیویی حرف بزنیم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو درباره اعتراض‌های سراسری ایران با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شب گذشته در زمانی که اعتراض‌ها تهران و دیگر شهرها رو در نوردیده بود و معترضان مشغول سوگواری برای 40مین روز جان باختن مهسا امینی بودند و اعتراضات خودشون رو بیان می‌کردند، خبری هم در رسانه‌های دولتی پیچید و روی تلکس خبرگزاری‌های بین‌المللی هم قرار گرفت. رسانه‌های دولتی نوشتند که حادثه‌ای در شاهچراغ، حرم شاهچراغ اتفاق افتاده که حادثه‌ای تروریستی است و این مسئله منجر شد که بسیاری گمانه‌زنی‌ها در موردش پدید بیاد. درباره یک گمانه‌زنی‌هایی که پیرامون این حادثه صورت گرفت با احسان مهرابی روزنامه‌نگار صحبت کردم و رویکرد حکومت رو جویا شدم، چون مقام‌های حکومتی در صحبت‌های خودشون مسائل متفاوتی رو مطرح کردن. از جمله آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفتش که جستجوی سررشته فاجعه آفرینی‌ها باید صورت بگیره. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفت که آنچه او اغتشاشگران نامید شریک به گفته او جنایت تروریست ها در شاهچراغ هستند. وزیر خارجه دولت ابراهیم رئیسی گفت که این پروژه چند لایه به گفته او ناامنسازی ایرانه و اون طرفتر احمد وحیدی بود که صداش رو همه شنیدند. وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی گفت آنچه او جریان اغتشاشات اخیر توصیف کرد توسط به گفته او دشمن به مسیر خطرناکی می رود. این رویکرد چه معنایی رو داره؟ بشنویم از احسان مهرابی روزنامه‌نگار در آلمان.
قاعدتا مقامات جمهوری اسلامی از این اتفاق به نوعی میتونن به عنوان یک موهبت یاد بکنن، یعنی اتفاقی که باعث میشه اونها به نوعی اون فضای امنیتی رو بیشتر بخوان توجیه بکنن. از سوی دیگه روزنامه کیهان مثلا اعلام بکنه که باید اگر با معترضان برخورد شده بود این اتفاق رخ نمیداد، و همینطور در گروهی‌هایی از مردم این شایعه رو منتشر بکنن که جمهوری اسلامی خودش ممکنه در اعتراضات بعدی انفجارهایی رو انجام بده و معترضان در اون انفجارها کشته بشن و اعلام بکنه که این کار داعش بوده. از این جهت به هر حال مقامات جمهوری اسلامی از این اتفاق به عنوان یک فرصت استفاده میکنن تا هم به هر حال یک فضای ترسی در میانه معترضان ایجاد بکنن، هم این که بگن به هر حال نیروهای امنیتی به دلیل مشغول شدن به اعتراضات امکان بررسی دقیق‌تر این موضوع و پیشگیری از اون رو نداشتن. اما به هر حال اتفاقات تا حدودی مهمتری که رخ داده، مثلا حمله به مجلس شورای اسلامی یا آرامگاه آیت الله خمینی، هم در فضایی رخ داده که اساساً اعتراضاتی به این شکل در جریان نبوده و نیروهای امنیتی نه تنها نتونستن از اون اتفاقات پیشگیری بکنن، بلکه مشخص شد که ساختارهای حفاظتی از نهاد مهمی مانند مجلس هم ایراد داره و جزئیات اصول حفاظتی هم در اون اتفاقات رعایت نمیشه. به هر حال از این جهت هست که خب ممکنه که این موضوع دامن زده بشه که این مثلا کار حکومت بوده، اما ضرورتا این اتفاق نباید کار حکومت باشه تا حکومت بخواد از اون استفاده بکنه، بلکه
یعنی فکر میکنید که حکومت به نوعی اگر بخوایم اینطوری نگاه بکنیم الان این رو محمل مناسبی دیده که ازش بتونه استفاده کنه؟ میدونید چون منتقدان در شبکه‌های اجتماعی به ویژه وقتی نگاه میکنیم اتفاقات مختلف و توالی اون در یک روز، اونم مثلا روزی که چهلم جان باختن مهسا امینی هست که به نوعی نماد این اعتراض ها تبدیل شده، در کنار مثلا ماجرایی قرار میدن که ازش به عنوان یک حرکت تروریستی یاد میشه در شاهچراغ، و در کنار اون مثلا فرو ریختن ما متروپول رو هم شاهد هستیم در حالی که حکم دادگاه بدوی صادر شده، و این توالی این اتفاقات رو اینگونه ترجمه می کنند یا بهش نگاه می کنند که می تونه یک سناریوی مشخصی باشه از سمت جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه تأثیر بگذاره بر جو اعتراض ها و به نوعی منحرف کردن از افکار عمومی از آنچه که در جریان اعتراض ها داره در ایران رخ میده. تا چه اندازه واقعا میشه این باورها رو به این شکل بهش نگاه کرد؟
به هر حال این موضوع ضرورتاً نیاز نیست که توسط خود جمهوری اسلامی انجام شده باشه، بلکه میتونه که در حالت واقعی رخ داده باشه، اما جمهوری اسلامی از این موضوع به صورت محمل استفاده بکنه. حتی اگر به هر حال بخوایم که بپذیریم که جمهوری اسلامی نقش داشته باشه، ممکنه که این نقش به اون معنا باشه که یک سری گراهای امنیتی به برخی جریانات داده بشه تا اونها این اقدام را انجام بدن، چون به هر حال معمولا این گروه ها یا جریانات امنیتی بر یکدیگر تأثیر میگذارن یا با هم بازی میکنن. صحبت هایی هم که برخی از افراد نزدیک به حکومت کردن در دیروز صحبت های متفاوتی است، یعنی برخی سریعا موضوع را به داعش نسبت دادن، اما برخی هم تحلیلشون به نوعی به ماجرای حوادث زاهدان معطوف بود و به نوعی اعلام میکردن که این اتفاق ممکنه که یک نوع به تلافی اون کشتار زاهدان انجام شده باشه، چون ماجرای تقریبا مشابهی هم در بمب‌گذاری مشهد در سال 73 انجام شد که به هر حال در اون زمان یک گروه سنی اعلام کرد که این اقدام در واکنش به تخریب مسجد فیض در مشهد، مسجد اهل سنت فیض در مشهد انجام شده، اما روایت رسمی حکومت اون اقدام رو در اون زمان به سازمان مجاهدین خلق نسبت داد و اتفاقا قتل سه کشیش که به نوعی در پروسه قتل‌های زنجیره‌ای کشته شده بودند هم به این عوامل سازمان مجاهدین خلق منسوب شد که بعدها مشخص شد که این اساساً این روایت نادرست بوده و برخی از اون افرادی که این اقدام به اونها منسوب شده اساساً در زندان بودن. برای همین به هر حال این مجموعه های امنیتی ممکنه که بازی هایی را سوار بکنن و یک سری اقدامات را به هر حال زمینش را فراهم بکنن، اما ضرورتاً به این معنا نیست که از صفر تا صد این اتفاق توسط اونها انجام شده باشه و خودشون را انجام داده باشن. تناقض هایی هم که اشاره میشه مثلا درباره اسلحه یا بحث های مشابه، اینها نمیتونه سند قطعی باشه، چون مثلا در
یه تناقض دیگه هم بود در مورد پوستری که منتشر شده بود، حتما دیدید یک پوستری هست که دست به دست میچرخه به اسم سلام خونین، تصویر یک ذریح و پنجه خونین بر این ذریح و عنوان میشه که پوستر ساعتی که تهیه شده بوده یا منتشر حالا شده با ساعتی که اتفاق افتاده همخونی نداره و جلوتر بوده یا حالا به این شکل دارن مطرح میکنن. این موارد رو واقعا باید چگونه بهش نگاه کرد؟
برخی از تناقضات ممکنه که به هر حال در یک پروسه تصادفی یا به هم ریختگی جمهوری اسلامی که مقاماتش حتی مقامات امنیتیش نظم و سامان درستی ندارن اشاره کرد. مثلا در ماجرای حمله به مجلس هم معاون وزیر کشور، معاون امنیتی وزیر کشور اعلام کرد که متهمان لباس زنانه پوشیده بودند، بعدها مشخص شد که اساسا چنین وضعیتی وجود نداشته. یا در حمله به آرامگاه آیت الله خمینی هم اسلحه اون فردی که میخواست شلیک بکنه گیر کرد در مقطعی و به هر حال مشخص شد که اون اسلحه به این معنا نیست که مثلا ما اسلحه سازمانی داعش داشته باشیم و اینها از اسلحه خاصی استفاده کنن، یا حتی این ارتباطی به اون معنا به عنوان ارتباط ساختاری و ارگانیک با این گروه های این چنین داشته باشن، چون برخی از این گروه ها هم به تعبیری به صورت آتش به اختیار عمل میکنن و این رویه داعش بوده که حتی اقدامی که مثلا در یک کشوری انجام شده که ارتباط ارگانیک هم نداشته بر عهده گرفته.
حالا این اساساً اینم میخواستم بپرسم، چون گفتید آتش به اختیار، اینکه معمولاً ما شاهد مسائلی که از این دست اتفاق میفته وقتی نگاهش میکنیم میبینیم که آیت الله خامنه ای میاد صحبتی رو میکنه و دیگران مواضعشون رو میرن در راستای صحبتی که آقای خامنه ای کرده ادامه میدن. این بار ولی ما دیدیم که آقای خامنه ای دیرتر واکنش نشون داد و مواضعی از قبل اصلا مطرح شد و بعد الان مثلا آقای خامنه ای میاد میگه که جستجوی سررشته فاجعه آفرینی ها به گفته ایشون باید پیگیری بشه، که شاید اشاره آقای خامنه ای هم تلویحا به همین مسئله اعتراض ها در ایران باشه. چرا این بار ما یک روند شاید اینطور به نظر من میرسه معکوس رو ما داریم مشاهده میکنیم؟
به نظر میرسه که جمهوری اسلامی الان میخواد از این موضوع استفاده قطعی بکنه. در بخش اول بحث تبلیغاتی هست که به هر حال بر روی اعتراض ها میخوان مثلا واکنش نشون بدن یا بحث های مشابه، اما عملا به نتیجه جدی نرسیدن که بخوان دامنه این استفاده یا سوء استفاده را تا کجا گسترش بدن. یعنی مانند کشته شدن قاسم سلیمانی نیست که مثلا تصمیم مشخص باشه و بخوان یک اقدامی رو مثلا علیه یک پایگاه انجام بدن، بلکه الان در حال بررسی هستن که ببینن از این موضوع چه استفاده بهتری میتونن انجام بدن، آیا مثلا اگر به جای حمله ای بکنن یا اقدام این چنینی انجام بدن آیا به نفع جمهوری اسلامی هست یا نه، باعث میشه که اتفاقا یک جبهه جدیدی در فضای فعلی فشار علیه جمهوری اسلامی یا درگیری ایجاد بشه، یا به نوعی شاید در حال بررسی هستن که آیا میتونن مثلا این موضوع رو به عربستان سعودی نسبت بدن و در اون حوزه یک سری اقدامات تبلیغاتی انجام بدن، و بحث های مشابه به هر حال نشون میده که هنوز به اون نتیجه قطعی نرسیدن که بخوان از این موضوع یک سری استفاده های کامل انجام بدن، چون اگر به هر حال بخوان یک جبهه جدیدی را باز بکنن قطعا اون جبهه در مقابل اهل سنت خواهد بود و هم به دلیل اتفاقات خود زاهدان و هم به دلیل بحث های دیگه درگیری های منطقه‌ای موضوع عربستان و همه اتفاقات ممکنه که در مرحله بعد نتونن اون موضوع را مدیریت بکنن و اتفاقا به زیان شدید جمهوری اسلامی تمام بشه.
یعنی احتمال میدید که با صحبت احمد وحیدی وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی که گفته که جریان به گفته او اغتشاشات اخیر توسط دشمن به مسیر خطرناکی میره، یک اتفاقات تازه‌ای و یک تصمیم گیری های تازه‌ای در ارتباط با اعتراض ها در راه باشه در پیوند با این رخدادی که در شاه چراغ اتفاق افتاد؟
به نظر میرسه که جمهوری اسلامی از این اتفاق نمیتونه مثل قبل به صورت کامل استفاده بکنه برای مثلا دهه 60 کردن فضا یا بستن کامل فضا، چون عملا حتی به لحاظ تبلیغاتی همین حربه خیلی مؤثر نبود، برای همین بیشتر میشه گفت که در فضای تبلیغاتی از اون استفاده کردن و در عرصه عمل نمیتونن. به هر حال این به دلیل این بهانه بخوان اتفاقات دیگری را اقدامات دیگری را انجام بدن و فعلا سوء استفاده از اون در مرحله تبلیغاتی متفاوت هست، و مگر اینکه به هر حال بعداً بخوان یک جبهه جدیدی رو باز بکنه.
نگاهی بود به حادثه حرم شاه چراغ که حادثه‌ای بود که در اون تعدادی از کسانی که حضور داشتن در این حرم جان خودشون رو از دست دادند، اما در این باره شما هم نظراتتون رو با ما در میون گذاشتید، اجازه بدید که چند نظر رو با هم بشنویم.
نظر شخصی من اینه که نه، 100% این حرکت توی شاه چراغ و این کشتن آدم‌های بیگناه اون تو هم یکی دیگه از تله‌های جمهوری اسلامیه برای اینکه خودش رو مظلوم نشون بده و مدافع امنیت مردم، ولی در صورتی که اینم یکی از تناقضای این رژیمه که شما دارین بیرون از همین شاه چراغ مردم رو میکشین. شما مردم با چه چیزی میخواین وابدارین به اینکه امنیتتون رو از دست میدین؟ مردم امنیت ندارن
دیگه. اون دوران گذشت آقایون، که میتونستی بحران پشت بحران به وجود بیاری که بحران قبلی فراموش بشه. این قضیه قتل، کشت تیراندازی در شاه چراغ شیراز هم کار خودتون بود و خودتون این مردم رو به وسیله بسیج و سپاه به مسلسل بستید که بتونید بحرانی به وجود بیارید که اونم دیگه نمیتونید این کارا رو بکنید. کما که در اردبیل و جریان زندان اوین هم قصدتون همین بود و موفق نشدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما در ادامه اعتراض‌های سراسری برخی از افراد هم بار دیگه بازداشت شدند، به زندان برگشتند، و این روزها درباره مسئله حقوق زندانیان، نوع برخوردی که با اونها داره میشه در بازداشتگاه‌ها و مسائل دیگر زیاد میشنویم. حتی ماجرایی که در زندان اوین اتفاق افتاد پرسش‌های بسیاری رو برانگیخته که این پرسش‌ها هنوز با وجود گذشت چند روز از اون بی پاسخ باقی مونده از سمت مقام‌های قضایی و سازمان زندان‌ها. اکنون احمد رونقی ملکی درباره وضعیت فرزندش حسین رونقی ملکی و بازداشت اون و شرایطی که درش به سر می‌بره نگران و معترض، که با هم بشنویم صدای این پدر رو.
از دادسرای دادستان دادسرای عمومی و انقلاب 33 اوین سوالی دارم و بازپوسان و دادیاران و گزاد دادسرای 33 اوین سوالی دارم. چه کسی برای فرزند من حکم صادر کرده اطلاعات بره برای کشتن فرزند من اقدام کنه؟ کدام بازپوسان و گزاد و داد جناب آقای نصیب‌پور چه کسی دستور داده جلو دادستانی 33 اوین پسر منو اطلاعات کشور بزنن؟ میخواستن بدزدن، پایشو شکوندن. چه کسی دستور داده؟ کدام قاضی دستور داده؟ با کدام قانون این کار را کردن؟ چرا گزاد جلو این اطلاعاتی ها که مردم را میکشن میزنن غیر قانونی و دستورات اطلاعات و بازجویان را دادسرای 33 اوین اجرا میکنن؟ منو چند بار تهدید کردن ولی من دستوردار نیستم، حرفامو خواهم زد. من متاسفم دادسرای 33 اوین دستورات اداره اطلاعات و سپاه را اجرا میکنه و گزاد کوچکترین حرکتی به طرف عدالت اجتماعی و اجرای قانون حرکت نکردن. چشم بسته رأی های را صادر میکنن. الان 34 روز فرزند من احتساب قضاست، زیر شکنجه بازجویان است. کدام قاضی، کدام جناب آقای نصیب‌پور، جناب آقای این دستور را صادر کردی؟ آیا قانونی است یا چه کسی دستور داده؟ تا کنون اجازه ندادن پسر بنده با خانوادش تماس بگیره، با مادرش با بنده تماس بگیره. کدام قانونی نگفته؟ در کشور مگر قانون نیست؟ من ترسی هم ندارم، مردن هم ترسی ندارم، بکشم ترسی ندارم. تا زنده ام حق بیگناهی فرزندم دفاع خواهم کرد.
بله شنیدید، این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
بله شنیدید، از پدر حسین رونقی ملکی، احمد رونقی ملکی، درباره وضعیت فرزندش. اما خارج از گود اعتراض‌ها، در میان حملات هوایی علیه غیرنظامیان و زیرساخت غیرنظامی در اوکراین که در روزهای اخیر عمدتاً با پهپادهای ساخت جمهوری اسلامی ایران انجام میشه، روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد مجدداً تلاش کرده که مانع تحقیقات بین‌المللی درباره همکاری نظامی مسکو و تهران بشه و نقض احتمالی قطعنامه 2231. واشنگتن میگه روسیه ممکنه به ایران در سرکوب معترضان هم کمک کنه. گزارش رو بشنوید در این باره از آنا رایسکایا.
روسیه طی دو شب گذشته شورای امنیت سازمان ملل را به بررسی موضوعاتی ترغیب کرد که کشورهای غربی میگویند بهانه‌های ساختگی و اتلاف وقت بود. نشست سه‌شنبه برای تبادل نظر درباره اتهامات روسیه علیه اوکراین در ارتباط با استفاده از بمب کثیف اتمی برگزار شد. نشست شب قبل به بررسی مکانیزم‌های حقوقی تحقیقات سازمان ملل در ارتباط با قطعنامه 2231 اختصاص یافت. در روزهای اخیر اوکراین در نامه به دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار اعزام کارشناسان بین المللی برای بررسی شواهد شد که از دید کییف به طور غیرقابل انکار ثابت میکند ایران در اوج جنگ به روسیه سلاح تحویل داده و روسیه از این تسلیحات علیه اهداف غیرنظامی در اوکراین استفاده میکند. چهارشنبه ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین طی نشست مطبوعاتی اعلام کرد تاکنون دست کم 400 پهپاد ساخت ایران در حملات روسیه علیه غیرنظامیان به کار گرفته شده.
біля 400 іранських дронів вже було використано проти цивільного населення України.
آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان، اعضای غربی 5 علاوه 1، با حمایت از درخواست کییف برای تفحص بین المللی در زمینه ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه، از سازمان ملل درخواست کردند نقض احتمالی قطعنامه 2231 را بررسی کند. رابرت وود، سفیر آمریکا در سازمان ملل، چهارشنبه طی نشست شورای امنیت ابراز اطمینان کرد همکاری نظامی روسیه و ایران نقض صریح این قطعنامه است.
In this case, Russia and Iran teamed up to violate resolution 2231.
در حالی که حملات عمدی علیه اهداف غیر نظامی نقض صریح قوانین بین المللی است، روسیه پنهان نمی کند که قصد تخریب تأسیسات حیاتی در اوکراین را دارد. اما مدعی است پهپادهایی که برای این هدف استفاده می شود داخل روسیه تولید شده. ایران به رغم اظهارات عمیقا ضد و نقیضش در این رابطه هیچگاه صراحتا تکذیب نکرده. پهپادهایی که با نام روسی گراین در اوکراین استفاده می شود ساخت ایران نیست، اما همواره تأکید کرده برای جنگ در اوکراین هیچ سلاحی به روسیه نداده. مسکو و تهران با ماموریت کارشناسان سازمان ملل به اوکراین برای بررسی موضوع پهپادها به شدت مخالفت کردند، اما اکثر اعضای شورای امنیت حامی این تحقیقات هستند و به گفته سفیر آلبانی اگر روسیه معتقد است هدف اتهامات بی اساس قرار گرفته باید بیش از همه از تحقیقات بی‌طرفانه و کشف حقیقت استقبال کند.
In the interest of the truth and clarity, Russia must be the first to welcome an independent and impartial verification to bring the truth to light.
همزمان با همکاری نظامی روسیه و ایران در جنگ علیه اوکراین، آمریکا ابراز نگرانی کرده مسکو و تهران ممکن است در پی گسترش همکاری‌هایشان برای سرکوب اعتراض‌ها در ایران باشند. کاخ سفید چهارشنبه اعلام کرد نشانه های میبینیم که روسیه ممکن است کمک های احتمالی به آموزش مقامات ایرانی برای سرکوب معترضان را در نظر گیرد. روسیه علاوه بر سرکوب هر گونه اعتراضات مسالمت آمیز در خاک خود، بیشتر در برخی کشورهای دیگر نیز به دولت های مستبد یاری رسانده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما یکی از مسائلی که این روزها همزمان با اعتراضها خودش رو به رخ کشیده نگرانی از کمبود و نبود سرم آنتیبیوتیک و برخی اقلام دارویی مثل مسکن‌های ضد درد و در کنار اون استعفای ناگهانی رئیس سازمان غذا و دارو رو هم داشتیم، اون هم در حالی که کادر درمانی و داروخانه ها از کمبود این اقلام دارویی ضروری و حیاتی بسیار نگرانن و میگن که چرخه تامین دارو در ایران دچار نقص جدیه. نگاهی کردیم به ماجرای دارو و بحرانش با کیانوش فرید. اگر شما تجربه‌ای دارید حتما تجربتون رو با رادیو فردا در میون بذارید.
کمبود دارو، نبود دارو و سهمیه بندی دارو و گرانی دارو هیچ کدام قصه تازه‌ای در ایران نیست، اما این روزها دوباره نگرانی به ویژه در خصوص برخی داروهای ضروری و حیاتی از جمله آنتیبیوتیک‌ها و سرم بالا گرفته است. حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی روز شنبه 30 مهر تاکید کرد که با آغاز فصل سرد و افزایش بیماری‌های نظیر آنفولانزا و سرماخوردگی کشور حالا با کمبود سرم و آنتیبیوتیک روبروست. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت نیز روز سه‌شنبه 3 آبان ماه اعلام کرد که کمبود آنتیبیوتیک به طور غیرقابل پیش‌بینی تقریباً در اواسط مهر ماه آغاز شده است. به گفته وزیر بهداشت با بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و بالا رفتن اپیدمی آنفولانزا این کمبود ایجاد شده است. این در حالی است که در بهار سال 1401 نیز تعدادی از کارشناسان حوزه بهداشت و درمان نسبت به کمبود 100 قلم دارو از جمله آنتیبیوتیک ها هشدار داده بودند و حالا علاوه بر سرم و آنتیبیوتیک ها پزشکان داروخانه ها می گویند قرص مسکن نظیر استامینوفن هم دیگر توزیع نمی شود و موجودی آنها رو به اتمام است. در این میان تولید کنندگان دارو به همخوان نبودن قیمت‌های تولید و فروش اشاره می‌کنند و می‌گویند کارشان به ورشکستگی رسیده، اما در مقابل مقام‌های دولتی تقصیر را به گردن شرکت‌های دارویی می‌اندازند و می‌گویند اینها تخلف کردند. یک دکتر داروساز در تهران که به خاطر حفظ امنیتش صدای او را بازخوانی کرده ایم در گفتگو با رادیو فردا از دلایل گرانی و کمبود دارو گفت.
مشکل عدم وجود دارو در این روزها رو میشه به دو قسمت کاملا مجزا تقسیم کرد. یکی این که با تصمیم عدم اختصاص ارز دولتی به دارو قرار شد همه مواد از جمله ماده مؤثره دارو و ظروف بسته‌بندی با ارز آزاد بیاد که خب یک دفعه باعث افزایش 4 برابری قیمت‌ها شد که دیگه برای کارخانه‌های تولیدی نمی‌ارزید. و دوم اینکه برنامه واردات دارو توسط شرکت‌های وارد کننده به موقع اجرا نشد که دلیلش هم دقیقاً همین گرونی‌ها بود، چون این شرکت‌ها هم باید برای خرید دارو قیمت بیشتر می‌دادند که در نتیجه سرمایه در گردششون جواب این کار رو نمی‌داد و علاوه حاشیه سودشون هم خیلی کم شد و در نهایت تعهدات واردات رو عملی نکردند. مشکل آنتیبیوتیک و سرم و قرص‌های مسکن هم دقیقاً به دلیل افزایش قیمت ارز دولتی به آزاد ایجاد شده. شرکت‌ها نتونستن ماده وارد کنند. خطوط تولید خوابید. به علاوه افزایش حقوق امسال و بالا رفتن سقف مالیات باعث شد هزینه‌های شرکت‌های تولید کننده بالا بره. دستگاه‌های تولید فرسوده شدند. قطعاتش تو ایران نیست. وارداتش خیلی سخته و ماده اولیه هم خیلی گران شده. یه نکته مهم دیگه هم اینه که شرکت‌های تولید کننده پول تولیدات قبلیشون رو هنوز از شرکت‌های پخش نگرفتن. پخش هم از داروخونه نگرفته، چون بیمه مابه تفاوت‌ها رو نداده و خلاصه اینکه حجم تولیدش رو کم می‌کنه که بدهی‌های قبلیش اول تسویه بشه و سرمایه در گردشش تامین بشه.
رئیس سازمان غذا و دارو نیز پیشتر گفته بود که در سال 1401 با انتقال منابع ارز ترجیحی به بیمه ها، ارز دارو به طور مستقیم به دست بیماران میرسد و این سازوکار باعث از بین رفتن کمبودهای دارویی خواهد شد. مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز اوایل دی 1400 با بیان اینکه ارز ترجیحی باعث فساد می شود گفته بود پیشنهاد ما برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو پوشش بیمه‌ای یا صدور کارت سلامت است. حالا اما با همه وعده ها و طرح‌های بی سر و سامان وضع بهتر که نه بدتر هم شده است. در این میان با استعفای بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو در روز چهارشنبه 4 مهر ماه وضع بغرنجتر و پیچیده تر هم به نظر می آید. دکتر داروسازی که صدایش را بازخوانی کردیم در این باره می گوید رئیس سازمان غذا و دارو بی تقصیر نیست، اما او توان مقابله با سیاست‌های اصلی را هم نداشته است.
در نگاه اول سازمان غذا و دارو و شخص دکتر دارایی که به موقع متوجه مشکل نبودند و پیش‌بینی نکردند مقصر بودند. علی‌رغم اینکه همه مشکلات ناشی از افزایش نرخ ارز رو سندیکا و متخصصین دارو از قبل گفته بودند، معمولاً در همه بحران‌ها باید یک نفر رو پیدا کرد و انداخت جلو. گرچه رئیس سازمان بی تقصیر نیست، اما توان مقابله با سیاست‌های اصلی رو هم نداره، چون در ایران برای رسیدن به قدرت و جایگاه باید از طرف گروهی حمایت بشی که قطعاً اون گروه در جای خودش خواستایی دارن که باید برآورده بشه. یقیناً فردی که با 1000 رانت در جایگاهش نشسته امکان مقابله و نگفتن به مافیای پشت سرش رو نداره. به علاوه استفاده از مدیران بسیار جوان، بی تجربه و ناآگاه در سمت‌های کلیدی سازمان غذا و دارو مثل سایر قسمت‌های دولت و کشور ضربه بزرگی بوده که مستقیماً مسئولیتش با رئیس سازمانه.
و در ادامه این گفتگو او از مشکلات اخیر کمبود سرم و آنتیبیوتیک و امکان رفع این مشکلات گفت.
باید بگم که سازمان غذا و دارو هفته قبل یک مناقصه برای واردات ماده اولیه و شکل نهایی آنتیبیوتیک برگزار کرد که با 1000 مشکل مواجه شد. یکیش این که اسم موادی که قرار بود وارد بشه رو فراموش کرده بودن در مناقصه ذکر کنن، که خود این موضوع چند روز دریافت پاکت‌های مناقصه رو عقب انداخت. قطعاً میشد این مناقصه زودتر برگزار بشه و مشکل اینقدر طولانی نشه. در خصوص سرم هم ماه قبل یک مناقصه برگزار شد، اما محموله هنوز کاملاً وارد نشده، چون هزاران بازی در انتخاب برنده مناقصه وجود داره، از رشوه گرفتن نفراتی که توی سازمان غذا و دارو نشستن تا سیاست‌گذاری غلطی که معتقد اعلام لیست کمبود دارو به صورت جامع باعث ایجاد شوک در جامعه میشه. در نهایت میتونم بگم این مشکل به دلیل ضعف سیاست‌گذاری و عملکرد مدیران ارشد کشور ایجاد شده و با یه برنامه‌ریزی منسجم به دور از فساد سیستماتیک دستگاه اداری قابل حله.
همه این حرف‌ها در حالی است که برخی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیشتر در ارتباط با برآورد افزایش قیمت‌های دارو و به دنبال آن کمبود دارو در سال 1401 هشدار داده بودند.
بر از کنوش فرید شنیدید. اما سالهای خاکستری دهه 60 دو دریچه وجود داشت برای ما ایرانی ها به جهان دیگه و به دنیای رنگارنگ. یکیش مجله دانستنی های فرانه بهزادی بود، دختر روزنامه نگار سرشناس علی بهزادی ناشر سپید و سیاه، و دیگری دیدنی ها با صدای شیک و دوست داشتنی و تصویر شیک یک گوینده آشنا. با هم بشنویم.
با یاد و نام یکتا منبع نور و روشنایی و پدید آورنده عالم و آدم، دریای خیر و زیبایی، تراوت و سبزی و شکوفایی، و با سلام خدمت شما مهربانان. نقاشی به عنوان یک هنر نه تنها از جهت سبک در طول سالها دگرگون شده، بلکه تحولی نیز در کاربرد وسایل نقاشی و گرافیک.
بله، میخوام از جلال مقامی براتون بگم که 81 سال زندگی کرد، 1336 وارد کار دوبلاژ شد، 1344 مدیر دوبلاژ شد، همسرش رفعت هاشمپور، او هم در کار